بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیز. چند روایت از امام باقر صلوات الله علیه رو در این حوزه خدمتتون عرض میکنم که هم به بعد جهادی سیاسی و نظامی مبارزه پرداخته و میپردازه، هم به بعد معرفتی و تئوریک مبارزه و جهاد مربوطه و هم به حوزه تکنیک و ابزار و اخلاق مبارزه. اینجا دوستان نوشتن بحث ظرفیت‌های نهاد مذهب شیعه و سنی چطور فعال سازی بشه این راهکارها برای اینکه از بحران تکفیر و اینا بریم بیرون و جنگ داخلی بین مسلمان‌ها چطور مهار بشه. اتفاقا یه روایت صریح در همین مورد اینجا من دارم یادم باشه بگم. اولا امام باقر سلام الله علیه رو دوستان توجه کنن که از چه وضعیتی به چه وضعیتی منتقل کرد جبهه حق رو. امام باقر از وقتی که کودک چند ساله ایست تو کربلا شاهد و صحنه خونین ترین سرکوب که کسی رو که رسول الله گفته اومن منونم سرشو میبرن و تو شهرها میگردونن به عنوان براندازان، خوارج که خارجی، خوارج یعنی برانداز، یعنی کسانی که خروج میکنن میخوان براندازی کنن. به امام حسین تهمت براندازی به این عنوان که اینا خوارج هستند، قیام کردن علیه حکومت قانونی مسلمان. امام باقر طبق بعضی نقل ها تو کربلا هستن، حضور دارن و حدود 4-5 سالشون، یه کودکی هستند که ماجرا رو دیدن، جزو همون بچه هایی هستند که تازیانه میخوردند و صحنه ها رو میدیدن. ایشون در اون مدت زیر دیکتاتوری بنی امیه شرایط رو به جایی رسوند که قطعا در تضعیف بنی امیه نقش داشت، که رژیم بنی امیه دیگه در زمان امام صادق دیگه سقوط کرد، یک نقش مهمش امام باقر داشتن. ولی هنر ایشون اینه که جوری این مبارزه ریشه‌ای و در این حال مخفی و عقلانی و پیچیده بود که از دورانی که ایشون چند ساله کودکی در کربلا و اون صحنه معادله قوا اونجوریه تا میشه به حدی که ایشان دانشگاه بزرگی تو مسجد النبی در مدینه را میندازن که در واقع امام صادق سلام الله علیه وارث امام باقر هم که میان این دانشگاه رو ادامه میدن مدیریتشو. این تأسیس امام باقر بود. شرایط سختی که اینقدر سخته که امام سجاد علیه السلام صلاح نمیدونن که حتی موضع گیری صریح سیاسی علیه حاکمیت بکنن و دو تا شورش شده تو همون دوران، یکیش تو مدینه بوده مرکزش و امام درگیر این شورش نمیشن. حالا چرا و چی بوده توضیحاتی داره که الان جاش نیست. شرایط رو به جوری میرسونن که حکومت مجبور میشه اجازه بده و تن بده به این که یه دانشگاهی با چند هزار دانشجو تو مدینه تشکیل بشه در رشته های مختلف علمی، یعنی از فقه و اصول و تفسیر و تبیین معارف دین در برابر انواع جریان های انحرافی و حکومتی و التقاطی و متحجر و ترجمه ای و اینا، تبیین صحیح مکتب اسلام، علناً کرسی بگیرن و حکومت وادار بشه که عقب نشینی کنه و اجازه بده اینا شاگرد تربیت کنن تا درس‌های علوم طبیعی و ریاضی، علوم عقلی، یعنی اولین کلاس‌ها و درس‌های حوزه زمین‌شناسی، جانورشناسی، فضاشناسی، ستاره‌شناسی، گیاه‌شناسی، مطالعات آزمایش شیمی، فیزیک اینا شده در زمان امام باقر. اینا از زمان امام باقر شروع شد و این تفکیک حوزه از دانشگاه که یه مدرسه ایه که توش علوم قرآنی اینا بخونن، یک دستگاه دیگه که توش علوم طبیعی بخونن جدا جدا به موازات هم نبود. اصلا اولین بار این وحدت حوزه و دانشگاه که اصلا حوزه و دانشگاه به این شکل نبود، یعنی یک نظام آموزشی که مبنای جامعه‌نیش توحیدی باشد، هدف خدمت به جامعه باشد. حالا بعضی یاد دارن تو رشته‌های علوم نقلی، علوم عقلی، علوم تجربی و طبیعی و علوم ریاضی و عقلی دارن کار میکنن، رشته های مختلف ولی متعلق به یک دستگاه معرفتی. اولا این یک نقطه مهمیه. امام باقر سلام الله علیه چه کار عظیمی کردن در فاصله عمرشون از شرایط کربلا، همون حکومت رو مجبور کردن تن بده به یک همچین شرایطی. خود امام باقر علیه السلام جنگ مسلحانه درگیر نشدن با حکومت و فرمودن به قدر کافی آدمی که بتونم با اونا براندازی کنم، رژیم رو براندازم و اینا هم به لحاظ اعتقادی و معرفتی، هم عرضه و مدیریت، هم امانتداری، هوشیاری، عقلانیت در حدی باشن که بتونیم با اینا انقلاب کنیم و حکومت تشکیل بدیم، این تعداد آدم من ندارم. روایت از امام باقر هست، فرمودن اگر 313 نفر به تعداد بدریون آدم مبارز شهادت طلب عاقل آگاه وفادار اطاعت پذیر داشتم حتما قیام میکردم. همون 313 نفر بدر کافی بود که این امپراتوری بود. تازه اون 313 نفر بدر در برابرشون چند هزار آدم بود، امام باقر در برابرشون بزرگترین قدرت نظامی جهان بود، چون بنی امیه در اواخر کار ابرقدرت جهان بودن دیگه. البته به برکت اسلام و مجاهدانی که برای اسلام شمشیر می‌زدن، نه برای بنی امیه، ولی ابرقدرت جهان شدن. امپراتوری روم رو زده بودن عقب، متلاشی شده بود، امپراتوری ایران هم که از بین رفت، اینا شدن ابرقدرت جهان. امام باقر میگفت من 313 تا آدم داشته باشم با همین قدرت درگیر میشم و اینا رو سرنگون میکنم. ولی حالا که اون شرایط نیست، حمایت پنهانی از جنبش های مسلحانه و چریکی علوی میکردن، خط میدادن به اینا، پول میدادن، حمایتشون میکردن، مشروعیتشون رو با واسطه امضا میکردن، در این حالی که مخفی کاری و مبارزه مخفی و تقیه بود، ولی خودشون درگیر نشدن. اما موضع گیری ای که ما داریم تو چند جبهه مبارزه میکنیم، اولین روایتی که عرض میکنم اینه، در این باب که فرمودن ما همزمان تو چند جبهه درگیریم، این جبهه ها رو، این اولین روایت از امام باقر، ما این جبهه ها رو اولویت بندی میکنیم و کردیم، طبقه بندی کردیم. شرایط ما الان همینطوره. بعضی از اینا فرمودن دشمن اصلی ترن، بعضی ها فرعی ترن، بعضی ها نبرد دائمی لحظه به لحظه میخواد، بعضی ها نبرد مقطعی میخواد. فرمودن دست کم ما الان داریم و از زمان علی ابن ابی طالب تا امروز، فرمودن که در پنج جبهه ما درگیریم. به عبارت دیگه خداوند پیامبرش را با پنج شمشیر مبعوث کرد. از جنگای امیرالمومنین سوال کردن از امام باقر، جبهه بندی های زمان حضرت امیر، جناح بندی های اون موقع، ایشون فرمودن که در واقع فلسفه اون مبارزات و جنگ ها رو میخواستن و ضرورتش رو، دلیل ضرورتش رو و مشروعیتش رو. فرمودن که خداوند وقتی پیام رسالت رو به رسول الله داد و ایشون مسئول شد که ارزش‌های الهی رو به خلق و به بشریت ابلاغ کنند، برای اینکه راه هموار بشه و موانع برطرف بشه، و چون معلوم بود کسانی منافعشون و عقایدشون به خطر میفته و شمشیر میکشن، سلاح برمیدارن، حمله میکنن، تحریم میکنن، توطئه میکنن، اینا خداوند پنج فرمان مبارزه، فرمان پنج مبارزه را به پیامبرش داد. امام باقر علیه السلام فرمودن یک نبرد و فروعی. جمله خیلی جالبه که فرمودن اینایی که منتظرن یه وقتی آقا تا کی جبهه، تا کی مبارزه، بالاخره کی تمام میشه، جوابشون امام باقر علیه السلام فرمودن که نبرد بین جبهه ارزش ها و ضد ارزش ها تا قیام قیامت برقرار است. اینایی که هی میگن که خب آقا دیگه 35 سال داریم هی مدبر و درودبر و درگیری و همش میگن شرایط حساس کنونی، 30 ساله هی میگه شرایط حساس کنونی، هی تموم میشه این شرایط حساس کنونی، امام باقر فرمودن هیچ وقت. شرایط حساس همیشگی، مثال بزنیم مثل راننده ایه که راه افتاده تو بیابون، تو جاده، کوه، پیچ و دره و اینا، هی بهش میگن آقا با تمام حواس دقیق باش. این میگه بابا از اولی که راه افتادیم هی داری همین رو میگی دیگه، تا کی؟ هیچی آقا، تا مقصد. چون اگه یه لحظه چشاتو ببندی حواست پرت بشه، رفتی تو دره. تو پشت این ماشین نشستی، مسئولیتی هست، راننده‌ای. از لحظه‌ای که راه میفتی تا لحظه‌ای که به مقصد میرسی، هر لحظه‌اش شرایط حساس کنونیه. اگه تا آخر مراقب باشی، همون دقیقه آخر که به مقصد رسیدی بگی خب دیگه رسیدیم، چشاتو ببندی، بازم هیچ فرقی نمیکنه که انگار از اول بسته بودی، چون بازم میفتی تو دره، نتیجه‌اش یکیه. امام فرمودن منتظر این که یه لحظه نبرد عدل و ظلم و حق و باطل تمام بشه، یا نبرد درونی خود شما بین عقلتون و نفستون این نبرد تمام بشه، نباشید. همیشه باید مجاهد بود و درگیر بود. نبرد خط انبیا و جبهه کفر و شرک و ستم فروکش نخواهد کرد مگر اون روزی که خورشید موعود طلوع کنه و کار رو در سراسر جهان یکسره کنه. تازه اونجا هم باطل به طور کامل نابود که نمیشه، که باطل از قدرت ساقط میشه. الان قدرت دست باطل در دنیا، اون موقع به قدرت دستشون نخواهد بود، ولی باطل که نابود نمیشه تا قیامت. و فرمودن که تنها کسانی سود خواهند برد در این نبرد مادام العمر که به ارزش ها هم آگاه باشند هم وفادار. فرمودن سه شمشیر از اون پنج شمشیر همواره کشیده و در اهتزاز است، هرگز اون سه شمشیر در نیام و غلاف نخواهد رفت. آماده باش شبان روز دائمی در سه جبهه. جبهه چهارم، شمشیر چهارم مترصد فرصتی است که وقتی که وقتش برسد اون نبرد بزرگ آغاز شود. شمشیر پنجم در نیام است، کشیدنش با دیگران، فرمان فرود آوردنش با ما. پنج جبهه امام باقر فرمان هست، اما اون سه شمشیر آخته و همیشه برآمده و آماده نبرد. فرمودن سه تا جبهه هست که تا قیام قیامت یک لحظه تعطیل نخواهد شد یا تا اون قیام بزرگ نهایی. یک، شمشیر علیه جبهه شرک، اونها که به کثیف‌ترین روش‌ها علیه دین و علیه جبهه مؤمنین و انقلابیون به کار گرفتند و هیچ وقت دست از توطئه بر نداشتند و نخواهند داشت و اهل مسالمت نیستند. حتی شما بهشون میگی بیا مذاکره، بازم نمیان، بازم میگن مذاکره و اهلش نیستن، دروغ میگن. اینا میخوان تحقیرتون کنن، اینا میخوان نابودتون کنن. لبخندشون هم توطئه است، پشتش کینه است. فرمود اینا و کسانی هم که خداوند فرمود فقتل المشرکین، با اینها بجنگید، نابودشون کنید، حیث وجدتموهم، هر جا که یافتیدشون. این نبرد شبان روزی است، خسته نشید. اگر شما خسته بشید و بگشید کنار، اینا بر جهان به طور کامل مسلط میشن، بعد اینا میان سراغ خونه هاتون و خودتون و زن و بچه هاتون. طرف گفت آقا دین ما به سیاست کار نداره. گفتم بهش خب آقا سیاست به دین شما کار داره. تو فکر کردی اگه گفتی که ما شخصا دین داریم، دین شخصی، به سیاست و عدالت و اینا کار نداریم، اونا ولت میکنه؟ نه آقا جون، بعد میاد سراغت، چونان که بعضی از علما بودن گفته بودن آقا تا حضرت نیاد ما اصلا وظیفه امر به معروف نهی از منکر و جهاد هم نداریم، جهاد دفاعی هم. همین شاه و صدام و اینا خلاصه باشن، اینا بیشتر خدا مست که راضیه تا امام بیاد. بعد میگفتن که دین ما به سیاست کار داریم. بهشون جواب داده بودن بعضی علما که خب زمان رضاخان هم همینا رو گفتید، بعد رضاخان سیاست آمد سراغ دینت، به خودت گفت ابا امامت دریار، به زنت هم گفت چادرت بذار کنار. دیدید دین تو به سیاست کار نداشت، سیاست به دین شخصی تو هم کار داره، به لباس زنت هم کار داره، به لباس دخترت هم کار داره، به خودت هم میگه امامت رو باید برداری. امام باقر فرمودن ما تو سه جبهه اگر کوتاه بیایم بر ما مسلط میشن، جنایت میکنن، تا آخر باید مبارزه کنیم، تا قیام آخر الزمان و اون انقلاب بزرگ جهانی که حکومت کل جهان به دست ما بیفته، یعنی به دست جبهه حق، به دست اسلام با تفسیر اهل بیت. فرمود دراجب اینا خداوند فرمود حیث وجدتموهم، هر جا یافتید با اینها نبرد کنید، تو تمام کره زمین با اینها بجنگید. منتظر نمونید اونا به کشور شما حمله کنن دفاع کنید، برید سراغشون. امیرالمومنین تو نهج البلاغه چی فرمودن؟ فرمودن که ما غزی قوم قط، هیچ قومی و مردمی تو خونهشون ننشستن که دشمن بیاد سراغشون تو خونهشون، مگر اینکه ذل و ذلیل شدن. اگه بشینی تو کشور خود دشمنی که میدونی میخواد حمله کنه، تو بشینی بگی ما کاری نداریم تا تو بیای، امیرالمومنین فرمود ذلیل میشی، تو باید بری سراغش، برو بیرون از کشورت، برو سراغش. اگر ما تو اسرائیل حضور نداشته باشیم، اگر ما تو لبنان، تو عراق، سوریه، یمن، مصر، اینور اونور نباشیم، اونجا به دشمنان اسلام ضربه نزنیم، اینا میان بیخی خیرتون اینجا میگیرن. این فرمان امیرالمؤمنینه. گفتن تجاوز به هیچ ملت، هیچ جنگی رو ما شروع نمی کنیم. اما کسانی که جنگ رو شروع کردن با شما، خودشون هم هی میگن آقا الان میایم، الان میزنیم، حسابتون رو میریزیم، شما باید براندازی بشید. خب دیگه تکلیفش با تو روشنه، ننشین تو خونت بیاد سراغت، برو سراغش، برو بهش ضربه بزن، دستاشو کوتاه کن، نذار او احساس امنیت کنه با خاطر جمع بیاد تو خونه تو سراغ تو. امیرالمومنین فرمود اگه نشستی تو خونتون ذلیل میشید. همین موشکایی که تو اسرائیل خورد، اینا اصلا کسایی که به فکر منافع ملی ان، اینو بدونن اینا اصلا به نفع منافع ملی کشور بود، اصلا اسلام هیچی، ایدئولوژی هیچی، انسانیت هیچی، دفاع از مظلوم هیچی. که امیرالمومنین به وقتی به حسن و حسین میگن حساب بقیه روشنه، فرمودن که جزء آخرین وصیتاشونه که کونا للظالم خصما وللمظلوم اولا. هر جا ظلم میبینید، پیام امیرالمومنین به حسن و حسین فرمودن هر جای دنیا ظلم میبینید نگید به ما ربطی نداره، بی طرف نباشید، کنار مظلوم بایستید و تو چشم ظالم بایستید باش درگیر شید، هر جای دنیا که هست. و پیامبر فرمود اگر بشنوید ولو یه غیر مسلمانی از شما کمک میخواد، کافره ولی مظلومه، مسلمان نیست ولی مظلومه، و میگه یا للمسلمین، مسلمونا به دادم برسید، پیامبر فرمود اگر کمکش نکنید جزء امت من نیستید. ولو تو آمریکای لاتینه، ولو تو آفریقاست، ولو شرق آسیاست، مسلمانم نیست، مظلوم هست. خب این منطق. امام باقر فرمودن ای که خداوند میفرماد خذوهم و احصروهم، بگیریدشون، درگیر شید، محاصره شون کنید، وقعدوا لهم کل مرصد، همه جا کمین بگذارید براشون، در سراسر کره زمین پنج قاره برای اینا کمین بگذارید، نگذارید اینا احساس آسایش و آرامش کنن، نگذارید خیالشون راحت بشه بگن بریم یکی یکی ملت‌ها کشورها رو اشغال کنیم، نابود کنیم، غارت کنیم، اینا نباید اینا احساس راحتی کنن. فرمودن یک جبهه اینا هم. دومین شمشیر آخته، دومین جبهه‌ای که جهانی است و خاموش نمی‌شود، فرمودن با کسانی است که ظاهرا مشرک نیستن، به یکی از کتابای آسمانی ظاهرا اعتقاد دارن، مثلا ظاهرا مسیحیه، یهودیه، مثل الان همین آمریکا و ناتو و اسرائیل و اینا. اینا که نمیگن مشرکیم ما، که اینا میگن ما خداپرستیم و کتاب مقدس دارن ظاهرا. امام باقر فرمودن جبهه دوم اینا هم که به یکی از کتب آسمانی ایمان دارن ولی فقط در حرف، حتی به احکام الهی در این کتاب‌های مقدس و به ارزش‌های اخلاقی که اونجاست نه عمل می‌کنن نه احترام می‌گذارن، اصلا معتقد نیستن. خداوند در مورد اینان نیز که علیه شما و علیه مظلومین و مسلمین دست به کار شدن و جنگ را می‌اندازن فرمود قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، نبرد کنید با کسانی که به زبان میگن خدا و آخرت را قبول دارن ولی دروغ میگن. کسی که خدا و آخرت رو قبول داره این همه جنایت نمیکنه، بمب اتم نمیزنه تو هیروشیما و ناکازاکی، بمب شیمیایی نمیزنه، گوانتانامو و ابو غریب درست نمیکنه، کشورهای مردم رو اشغال نمیکنه، به ناموسشون تجاوز نمیکنه. اینا ایمان نه، دروغ میگن، اینا مسیحی نیستن، یهودی نیستن. فرمود دسته دومی که ما با اونها در نبردیم کسانی هستند که ادعای ایمانی میکنن ولی دین ندارن. خداوند فرمود با اینها نبرد کنید، اینها ایمان نه به خدا دارن نه به آخرت، ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، و به او حریم هایی که خدا و رسول و پیامبرانش تعیین کردن اینها احترام نمیگذارن، دروغ میگن. البته اینا میدونید در اسلام بهشون میگن که اگر با ما نجنگید ما با شما کاری نداریم. این نکته روشن باشه، امام باقر در این روایت نمیخوان بفرمان هر کس مشرک یا مسلمان نیست باش وارد جنگ شید، نه، اونایی که با شما وارد جنگ میشن، اونایی که به سرزمین‌های اسلامی تجاوز میکنن با اونا. قرآن ملاحظه فرمودید میفرماد که حتی مشرکین، مشرک نه ای که حتی مسیحی و مؤمن، مشرک بت‌پرست، حتی مشرک مثل بودایی یا هندوها، فرمودن حتی مشرک اگر به شما اعلان جنگی نداده، به شما ظلمی نکرده، خداوند اجازه میدهد که شما با اونها دوست باشید. دوست به معنیه که تجارت، مشارکت، در صلح باشید، معامله کنید. بالاتر از او خداوند در قرآن میفرماید حتی اگر مشرکن ولی با شما سر جنگ و تجاوز ندارن، خداوند اجازه میده که چی ان تبروهم، با اونها نیکی کنید. یعنی اگه کشورشون سیل آمد، زلزله آمد، نگو بابا اینا مشرکن ولشون کن، نه، قرآن میفرماید کمکشون کن. و تقسطوا الیهم، با قسط با اونها معامله کنید. قسط یعنی چی؟ یعنی حقوقشون رو کاملا رعایت کن. یعنی حتی اگر با یک مشرکی معامله کردی حق نداری تو تجارت کلاشو برداری بگی این مشرکه، نه، تقص تو الیه، فهمید؟ حقوقشون رو رعایت کنید، عدالت رو رعایت کنید. این راجب مشرک، تازه راجب مسیحی و مؤمن، که خداوند پیامبر فرمود بهشون بگو بیاید ما مشترکات داریم، ما از مشترکات شروع کنیم، درسته؟ تعالو بیایید به سمت اونچه که ما و شما با هم متحدیم، مشترکیم، چرا تو از اختلافیات شروع میکنیم؟ این یکی از مشکلاته، هم تو مسائل سیاسی هم تو مسائل دینی مذهبی بعضیا همو اول میرن اختلافات رو پیدا کنن که کجا ما با هم دعوا داریم. خلاف این، قرآن میفرماد از اینجا شروع نکنید. هم تو مسائل سیاسی هم مسائل دینی اعتقادی مذهبی بگید تعالوا الی چی؟ بیایید از اونجایی شروع کنیم که ما با هم دیگه سوا مساوی هستیم، مشترکیم، ما همه ما خدا رو قبول داریم، قیامت رو قبول داریم، از اخلاق دفاع میکنیم، پیامبران رو قبول داریم، یا مشترکات شروع کنیم. چرا میای از اختلافیات شروع کنیم؟ تا یک شیعه به سنی برسه شروع کنه، خب این موارد اختلافی ما چیا بود که بیا بشماریم؟ آقا اول از موارد اشتراکت شروع کن. چرا میسر آقا موارد اختلاف؟ با مسیحی همینطور، با یهودی همینطور، حتی با غیر مسلمان، با مشرک، طرف عدالت خواهه ولی مشرکه، اول بگو آقا مشترکات ما ایناست، بعد سر اختلافیات بحث بکنیم. این فرمان امام باقره. ولی میفرمان اینا که میفرمان میفرمان اینا کسانی هم که شمشیر کشیدن علیه شما وارد جنگ شدن، این جبهه همیشه ادامه خواهد داشت و بهشون بگید ما با شما جنگ نداریم. اگر شهروند جامعه اسلامی هم مثل بقیه مردم شهروند مالیات بدن، مطمئن مالیات غیر مسلمان ها رو بهش میگن جزیه، اسمش فرق میکنه، مالیات بدن مسلمان هم نشن، قانون رعایت کنن، حقوقشون، حرمتشون، امنیتشون، ما مسئولشیم مثل مسلمان ها. ولی اگه درگیر شدن درگیر. بعد فهمودن سومین شمشیر و جبهه مشرکین غیر عرب بود که اون زمان چون مشرک عرب و غیر عرب دو تا مقوله بود. شمشیر چهارم فرمودن سلاحی است که ما همیشه باید آماده داشته باشیم علیه همه مفسدین و ستمگاران و تحریفگران که دین الهی و عدالت رو تحریف میکنن و به بازی میگیرن، که هر وقت لازم شد درگیر شیم. شمشیر در نیام، شمشیر پنجم، شمشیر قصاص است که قرآن فرمود النفس بالنفس والعین بالعین، جان در برابر جان، چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان، که این حکم شرایع قبلی بود، در تورات بود، در کتاب مقدس بود. یه وقتی توی یکی از کشورها بودیم، یکی بلند شد گفت این حکم سنگسار و چی و چی و اینا احکام خشنیه که اسلام آورده اینا. گفتم آقا شما مثل که خبر نداری، اینا تو کتاب مقدس شماست، اصلا ما تو قرآن حکم سنگسار نداریم، این تو کتاب مقدس شما هست، شما مثل که کتاب مقدس خودتون هم نمیخونین. این چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان، چی چی و قصاص و همینطور، اینا همه تو کتاب شما هست. تازه اسلام قرآن میفرماد عفو کنید بهتر است. اسلام دعوت به عفو میکنه، میگه ببخشید اونا رو، قصاص نکنید، اعدام نکنید، ببخشیدشون، خدا بیشتر رحمت میخواد و فلان، ولی راه قصاص نبسته. این هم فرمودن قصاص در موردی که اگر بازماندگان مظلوم و کسانی که کسانشون کشته شدن، اگه اونا خواستن قصاص بشه، اقتدار باید بشه و حقوقشون اعاده بشه، و الا ما اون شمشیر رو ما نمیکشیم، ما درگیری ایجاد نمیکنیم. این یک نکته. این یک جواب از جمله جواب به کسایی که میگن آقا 35 ساله میگید شرایط حساس و کنونی، مبارزات ادامه دارد، نمیدونم فلان، دشمن دشمن دشمن، چرا اینقدر میگید دشمن دشمن؟ بابا دشمنه، به دشمن که نمیتونی بگید دوست، چون که به دوست نباید بگید دشمن. یادتونه زمان جنگ وقتی گفتن آقا جنگ تا کی؟ هی جنگ جنگ تا پیروزی میگید، امام گفت راست میگن، جنگ جنگ تا پیروزی شعار درستی نیست، شعار قرآن جنگ جنگ تا رفع فتنه از جهانه. داخترش کرد. اونا گفتن آقا جنگ جنگ تا پیروزی، که خب خیلی چرا هی میگین این شعار بزنید؟ امام گفت بله، جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم، کی لا تکون فتنه، یعنی تا آخر ما باید تو صحنه باشیم، هر که خودش خسته شده خودش بره کنار، پرچم مقاومت رو پایین نکشه، تو خسته شدی برو کنار. همین چند شب پیشا یه برنامه بود، آخر شب فرمانده های جنگ آمدن راجع به مسائل قطعنامه صحبت میکردن، یکی از آقایان یک جمله نقل کردن، مثلا آقای رضایی بود، نمیدونم کدومشون بود، نقل کرد از امام، خیلی جالب بود. امام گفته بود که بعضی از آقایان مسئولین گفته بودن آقا دیگه مثلا چیز کنیم و جمعش کنیم و اینا، امام فرمود اگه خسته شدید برید کنار، به جاتون یک کسای دیگری میارم، مردم هم خسته نشدن، شما اگه خسته شدید خودتون خسته میشید برید کنار، چرا میگید مردم خستند؟ چرا شعارا رو میخوای خراب کنی؟ این هم امام باقر سلام الله میفرماند خسته شدی خودت برو کنار، چرا توجیه دینی ایدئولوژیک میکنی؟ این صحنه مال مجاهد، مأمور به تکلیفه و برای خدا عمل میکنه، شکست و پیروزی هم براش مساویه. اینجا آدم وقت شکست نمیخوره، حتما پیروز میشه، چون که دیدیم دیگه پیروز شدیم تو همه جبهه، داریم پیروز میشیم. آقا کیسینجر چی گفت هفته پیش؟ گفت الان از افغانستان تا غزه و یمن این اواخر باز همه اینا شده انقلاب، اینا شدن ابرقدرت و اگر نجنبیم رقیب انتخاباتی رئیس جمهور امریکا همین دو سه هفته پیش گفت که قدرت‌های جهانی قرن 19 و 20 مثل انگلیس، فرانسه اینا که قدرت‌های برتر بودن پایین آمدن شدن قدرت‌های معمولی درجه دو و قرن 21 آغازشین سه تا ابرقدرت در قرن 21 جزو ابرقدرت‌های جهانن. یک روسیه به لحاظ که وسیع‌ترین کشور جهانم هست، بزرگترین کشور جهان به لحاظ مساحت. دو چین که پر جمعیت ترین کشور جهانه، یکی هم ایران. این خیلی جالبه. حالا ایران نه وسعتش، نه جمعیتش، نه سابقهش، نه امکاناتش، هیچ کدوم با اینا قابل مقایسه نیست. او قدرتی که نامزد رئیس جمهور آمریکا میگه ما تو قرن 21 در کنار آمریکا سه تا ابرقدرت داریم در جهان، یکیش ایرانه. او قدرت بفهمیم کدوم قدرت بود. یه وقتی حاجی عیسی که جای امام بود من دیدمش، گفتم که یه خاطره که هیچ جا نگفتی و همه نگفتن خودت شاهد بودی بهم بگو. گفت یه روز تو حیات امام داشت با صدامت قدم میزد، امام داشت ورزششو میکرد، صدامت اومد کنار امام قدم داشتن با هم حرف میزدن. من چایی آوردم که تعارف کنم، همونطور کنارشون رد میشدم دیدم صدامت گفت که آقا دنیا دست دو تا ابرقدرت، بالاخره ما باید ببینیم چیکار باید بکنیم. تایر گفت، امام گفت نه خیر، سه تا ابرقدرت، سه تا، سومیش مایی. اون موقع امام گفت دنیا سه تا، از این به بعد سه تا ابرقدرتی، آمریکا و شوروی مایی. خب الان خودشون دارن میگن، شوروی که سقوط کرد، خود اینا دارن میگن ایران در قرن آینده، از این قرن 21 شروع شده، ایران به زودی یک ابرقدرت جهانی خواهد شد. شما دیدید یمن چجوری چی شد؟ این همون بحثی که ما باید آماده باشیم. و ای که این میگفتن نمیشه نمیشه، گفت آقا ما کردیم شد. شما میگفتین که اینا 6 ماه سقوط میکنن، 1 سال سقوط میکنن، 2 سال دیگه سقوط میکنن. خب سال 36 خودتون دارید میگید شدن امپراتوری. کیسینجر گفت همون امپراتوری باستان دوره هخامنشی که از ایران تا مرزهای شرق مدیترانه بود عیناً تشکیل شده. قدرت اول تو این منطقه کلا دست انقلاب. خب شما که میگفتین ما 2 ماه سقوط میکنیم، که روایت بعدی امام باقر علیه السلام فرمودن که توجیه سکوت یک مذهب راحت طلب، مذهب عافیت طلبان. فرمودن این مذهب، مذهب ما نیست. اون چیزی که امام ازش تعبیر میکرد به اسلام آمریکایی و رهبری ازش تعبیر کرد به تشیع انگلیسی. اسلام آمریکایی و تشیع انگلیسی دین و مذهبی است که با اون بخشای راحت مذهب خیلی جدی میگیره، او بخشای سخت مذهب که باید فداکاری کنی، از جانت، مالت، آبروت، آسایشت بگذری، اونا میگن نه، اونا مال زمان ظهور آغاز حالا نیست. مثلا انگشتر عقیق دستمون بکنیم، ریش بذاریم، یقمون اینجوری ببندیم، نمیدونم پرچم بزنیم تو عزاداری یا پرچم سیاه بزنیم، نیمه شعبون چراغونی کنیم، هر سال زیارت امام رضا بریم، زیارت کربلا بریم، اگه بتونیم هر سال حج بریم، تا این بخشای مذهب، آش نظری فلان، این بخشای مذهب اینا هستن پاش محکم. از یه جایی به بعد میگن آقا باید از جانت بگذری، یا تو خط مقدم بگو حسین حسین، نه سر دیگه آش. نه آقا اینا وظیفه نیست، ما خود حجت شرعی نداریم. صدام بعدم، اول صدام بعد آمریکایی‌ها، حرم امیرالمومنین و سید الشهدا اینا زیر چکمه ایناست، با اینا مبارزه کن. ما آقا وظیفه نداریم، اینا جهاد مگه نمیدونید با امام معصوم باشه؟ بیا نهی از منکر، امر به معروف بکنیم. انقلاب یعنی امر به معروف، نهی از منکر. صدور انقلاب هم یعنی امر به معروف و نهی از منکر جهانی. انقلاب یعنی اقامه قسط، مبارزه با ظلم. اینا وظیفه شرعی زمان ظهور و غیبت نمیشناسه. البته زمان ظهور در ابعاد جهانی موفق خواهد شد ان شاء الله. در زمان غیبت گفتن منتظری که شما جهان رو اصلاح کنید کاملا نباشید، نمیتونید، ولی در حد توانتون اول خودتون رو اصلاح کنید و بعد جهان رو، در حد توانتون. خب اسلام آمریکایی و تشیع انگلیسی چه از نوع متحجرش، چه از نوع روشنفکر مآبش، روشنفکر نماش، اینا همشون بخشای آسان مذهب و دین رو میپذیرن، از شما هم داغ‌ترن. بخشایی که باید آبرو بده، جان بده، مال بده، نمیکنه. تو بازار حاضر ربا بخوره، دروغ بگه، اما به جاش سه تا مجلس برای امام حسین میگیره، میگه ای به او در. تو منطق اهل بیت اینجوری نیست. من فقط این روایت از امام باقر رو خدمتتون عرض بکنم. فرمودن که عافیت طلبان، اینایی که میترسند، حاضر نیستن از جان و مال و بچه‌شون بگذرن. 8 سال توی مملکت جنگ وای میسته، دور نگاه میکنه، توجیه مذهبی هم میکنه. نبرد با اسرائیل میگه به ما مربوط نیست. آمریکا آمده کشور اسلامی رو اشغال کرده، جهاد دفاعی واجبه، احتیاج به فتوای مجتهد نداره، بر زن و مرد واجبه، اجماع همه فقهاست. میگه نه، آقا نیامدن با اینا، با اشغالگر هم نباید جنگید. خب امام باقر علیه السلام، این روایت رو گوش کنین، در وسائل الشیعه جلد 11 صفحه 403 و فروع کافی جلد 5 صفحه 65 56 ببخشید، میفرماد که یکون فی آخر الزمان قوم یتبع فیهم قوم مراعون. فهمودن شرایطی خواهد رسید، یه عده‌ای پیدا میشن تو جامعه اسلامی که اینا اهل ریایان، اداهای مذهبیشون، تظاهر مذهبیشون زیاده. یعنی وقتی نگاه میکنی خودش و خانواده‌اش رو، میگه بابا اینا عجب مذهبی هن، عجب متدین هن، هم یک سر از این حرم به او حرم، از این دسته به او دست روزه، از او چی به این، اهل این کارا، عجب آدم های اینا. میفهمد اینا ظاهرشون ادا اصول دینی و مذهبیست، باطنشون ایمان به خدا و آخرت نیست. کجا معلوم میشه؟ تو مجلس سینه زنی معلوم نمیشه، تو حرم امام رضا معلوم نمیشه، بین الحرمین معلوم نمیشه، تو خود کربلا و شبه کربلا ها معلوم میشه. فرمودن در کسانی خواهند آمد به اسم ما، به اسم مسلمان، به اسم شیعه. اینا میگن آقا ما یک دینی میخواییم بدون انتقاد و اعتراض، بدون امر به معروف و نهی از منکر. این اولین حرفشونه. لا یوجبون امرا به معروف ولا نهی عن منکر، از هیچ عمل زشت پلیدی و ظلمی نهی نمیکنن، مبارزه نمیکنن، جلوی هیچ ضد ارزشی وای نمیسته، هزینه نمیکنه، هیچ جا اعتراض نمیکنه، با هیچ کس مخالفت نمیکنه، سکوت، همه جا لبخند. الا اذا آمن و ضرر، مگر جایی که ضرر نداشته باشه. اسلام میخوان اسلام بی ضرر، تشیع بدون هزینه. این عین تعبیر امام باقر علیه السلام. فرمود ما کسانی داریم دنبال تشیع بدون هزینه و اسلام بدون سرمایه گذاری و مایه گذاری میگردند. یطلبون لانفسهم رخص، الرخص، همه جا میگردن ببینن راه فرار اسلامیش کجاست. مثلا میخواد ربا بگیره، میگرده ببینه چجوری میشه که هم رباخار باشه هم مذهبی باشه. میخواد از جهاد و شهادت فرار کنه، میخواد یه توجیه مذهبی، میگرده یک مسئله شرعی، یک مفتی، فتوای چیزی پیدا کنه که بشه هم شیعه باشه، مسلمان باشه، هم اهل مبارزه و جهاد و شهادت نباشه. میخواد عیاشی و خوشگذرانی کنه، میگرده یک چیزی پیدا کنه، آیه ای، حدیثی، نقلی، یا آخوندی، کسی، یک چیزی رو پیدا کنه که این براش توجیه کنه که آقا این کار درسته، شرع اشکال نداره. این خیلی عجیبه این تعبیر. اینا اهل موضع گیری و انتقاد و هزینه گذاری نیستن. الا اذا آمنوا الضرر، امنوا الضرر، مطمئن باشن صدمه بهشون نمیخوره، به جان و مال و آسایششون. یطلبون لانفسهم الرخص، مدام میگردن دنبال راه در رو، هر جا وظیفه است میگردن چجوری کنن که هم شرعی باشه هم خوشخوشانشون بیاد. و المعاذیر، دنبال عذر شرعی و قانونی میگردن، عذر عرفی. یتبعون زلات العلماء و فساد عملهم، میگردن دنبال آخوندهای فاسد، آخوندهای که پاشون لغزیده و لرزیده. زلات العلماء، میگردن دنبال علمایی که لغزش های اینا رو توجیه کنن، دنبال کسانی میگردن که کار اینا رو به لحاظ شرعی توجیه کنن. و میگردن یا به یک باز یک تفسیر دیگه از این آیه، از این روایت، یک ترجمه دیگه، میگردن دنبال خطایی در روش بعضی از علما و سخنگویان دین پیدا کنن، ها، یک لغزش فسادی توجیه کنن کار خودشونه، بگن آقا ببین اینا، این آقایم که آقای ایشون هم این رو گفته، این کار کرده، پس این درسته ما با. و 10 تا روش میذارن. این هم یک معنای دیگه از این روایت. فساد عملهم میگردن یه فسادی تو عمل و زندگی یکی از علما پیدا کنن، کسانی که متولی و سخنگوی دینن، بعد کار خودشون رو توجیه میکنن که آقا فلانی که عالم و نمیدونم دینشناس و سخنگو و سخنران و فلان این اینجوریه، پس ما که دیگه حق داریم اینجوری باشیم. ببین میگردن دنبال یک محمل ظاهرا شرعی. حالا گوش کن اینجا خواهش میکنم. یقبلون علی الصلاة و الصیام، موقع نماز و روزه پای کارن. نماز اول وقت مسجد میاد، روزش هم مرتب میگیره، روزه مستحبی هم میگیره. و ما لا یکلمهم فی نفس ولا مال، اما اگر رسید به یک جایی که مذهبی بودن، حزب اللهی بودن، لازمش اینه که به جانت یا مالت یه صدمه ای بخوره، جانت یا مالت، پولت به خطر میفته، اینجا دیگه حاضر نیستن. بعد میفرمان میخواید بدونید اینا نمازشون هم دروغیه؟ امام باقر علیه السلام میفرمان خب این نمازش هم توخالیه. ولو اذرت الصلاه بالسائر ما يعملون باموالهم وابدانهم لرفضوها. آقا خیلی عجیبه، خدا شاهده میفرمان که این جور آدما کم هم نیستن. یادت باشه اهل نماز و روزه تا وقتی منافعشون است، اگر یه وقتی همین نمازشون به منافعشون صدمه بزنه، مجبورشن بین نماز و منافعشون انتخاب کنن، یادت باشه نماز رو رها خواهند کرد، دنبال منافعشون خواهند. اینا اهل نماز و روزه و حج و مجلس عزاداری و سینه‌زنی و از این کارها هستن تا وقتی منافعشون، اگر مجبور شدن حتی بین نمازشون و منافعشون انتخاب کنن، امام باقر فرمودن که لو اذرت الصلاه بسائر ما يعملون باموالهم وابدانهم، وقت خواهی دید که لرفضوها، رهاش میکنن. ما یکی از بچه های زمان جنگ داشتیم، گفتم یه وقتی از جنگ تموم شد داشتیم برمیگشتیم، گفت که بچه های سپاه و حزب الله و اینا سه دسته هست، سرخپوست و سفیدپوست و سیاه‌پوست. گفت سیاه‌پوستا، خودش میگفت، گفت ما سیاه‌پوستا از اول تا آخر جنگ تو جبهه بودیم و تار عنکبوت گوشه خونمون میزد، کسی نبود پاک کنه. من برگشتم خونه، بچه‌ها منو نمی‌شناسن. و ما سیاه‌پوستیم. بعد به ما گفت شما سرخ‌پوستین، برای که یه پاتون تو دنیای یه پاتون تو آخرته، دارین پشت جبهه زندگی و درس و کاراتو نمی‌کنین، موقع عملیات هم میایین، اگه شهید شدی گرفتی زدی و رفتی، اگرم برگشتی باز میری سر دنیات. یه دم سفید پوستن، سفید پوستای سپاه و حزب الله و اینا، گفت اینا نماز جمعه و دای کمیل و اینا همه میرن یقه‌هاشون هم اینجوری می‌بندن و جبهه هم میان، از اهواز جلوتر نمیان. بعد میگفت که بدبختی ما اینه بعد از جنگ این سیاه‌پوست، این سفیدپوستا برای ما سیاه‌پوستا تصمیم میگیرن، اینا میشن رئیس، چون اینا درس میخونن، مدرک دارن، اینا داشتن دارن کاراش زندگیشون میگونن. ماها البته بلا نسبت منظورم شماها نبودا، دارم تعبیر اون رو میکنم. این تعبیر امام باقر علیه السلام که میفرماد به این ریش و نماز و روزه و این ادا اصولاشون نگاه نکن اینا رو. ما یک اسلام آمریکایی، یک تشیع انگلیسی داریم، هر جا بی ضرر صداش از همه کلفتره، تو هیئت از همه بلندتر نعره میکشه. اما همون رو ببین موقعی که بهش میگن آقا حالا بگو یا حسین را بیافت، این دهنه آتش، این میدون مین، بزن برو حالا بگو یا حسین، اونجا دیگه نمیگه یا حسین، میگه یا حسین. اینجوریه، سرخپوست و سفیدپوست و سیاه‌پوست. امام باقر همین سرخپوست و سفیدپوست و سیاه‌پوست دارن میگن. فرمودن مراقب باشید گول فریب ظاهر و ادا اصولای مذهبی و اینا که خیلی غلیظ ادبیاتای کلمات عربی رو خیلی غلیظ به کار میبرن و سبحکم الله و مساکم الله و تقبل الله شون، اینا همه از همه دقیق تره. اینا فرمود امام باقر آقا بازی اینا رو نخوری، یه وقت بازی اینا رو نخوری، ببین اینا حاضرن از جانشون و مالشون در راه ارزش ها بگذرن، یا وقتی که نوبت میرسه به آسایش و تنبلی اونجاها عقب نشینی میکنن و اونا به شما، اونجا به شما میگن بفرمایید جلو. خب اینم یک روایت. امام باقر فرمودن میدونید که اگر یک جامعه یا یک گروه، یک بخشی از جمعیت ساکت نشسته و انجام وظیفه نمیکنه، یه اقلیتی دویدن میرن فداکاری میکنن، یا یه اقلیتی تو اون جامعه دارن گناه و معصیت میکنن، امام باقر فرمود کل اون جامعه عذاب خواهند شد. یه عده گناهکار به خاطر گناهشون، و اکثریت هم که گناه نکردن به خاطر سکوتشون، به خاطر که گفتن به ما چه آقا، به ما چه مربوطه. اینایی که میگن صدور انقلاب کجای اسلام و انقلابه، خب ببینن خداوند به شعیب پیامبر فرمود من 100,000 از قوم تو رو عذاب خواهم کرد، 40,000 از فاسدان، 60,000 از صالحان و نیکان. یعنی صالحان بیشتر تعداد بیشتری هستند تو عذاب شده ها. حضرت شعیب گفت خدایا فاسدان رو فهمیدیم چرا، صالحان رو چرا عذاب؟ فرمود برای اینکه میخندن، اینا به اونا لبخند میزنن، اعتراض نمیکنن، لبخند میزنن، سکوت میکنن، به خاطر خشم الهی بر اینها خشم نمیگیرن، رضایت اینها رو بر رضایت خدا ترجیح میدن. خودشون فاسد نیستن ولی مبارزه نمیکنن با فساد، اونا هم عذاب میشن. این امام باقر فرمود این کلام خداوند رو بشنوید. کسایی که میگن ما اسلام بدون مبارزه و بدون انقلاب، اسلام بدون جهاد، اسلام بدون انفاق، اسلام بدون ایثار، امام باقر جوابشون رو میدن. روایت سوم، نکته سوم، البته من این تبصره رو بزنم، انصافا از معدود تشکیلات هایی بوده که فرماندهی به طور کاملا طبیعی و منطقی صورت میگرفت. یعنی همه جای دیگه میشد الکی کسی رو اعتباری فرماندهش کرد، تو جنگ اصلا امکان نداشت. او کسی فرمانده میشد که واقعا از بقیه لایق تره و شهادت طلب تره. حالا این تعبیر سوخوس یا پوسو گفتم سوء تفاهم نشه، واقعا تو جبهه اینجوری بودن. او کسی که فرمانده دسته بود از بقیه اعضای دسته هم قوی تر بود، هم شهادت طلب تر بود، هم زحمت کشتر. فرمانده گروهان از او بیشتر، فرماندگان تا میرسه. ما فرمانده لشکرامونو و فرمانده تیپامونو تو لحظات سخت درگیری میدیدیم که از نیروی رزمی بسیجی عادی گاهی جلوتر میرفت. همین شهید برونسیل من یادمه که تو بعد شهید شد چهارراه خندق، یه جایی RPG میزد که هیچ بسیجی حاضر نبود اونجا RPG بزنه. و گفتم همونجا بعدم بهت گفتم فرق این فرمانده ها با بعضی فرمانده های جایی مثلا دیگه اینجوری بود که اونجا رو نقشه چوب میگرفتن میگفتن که خب نیروهای ما برن اونجا. ها مثلا میگفت برن اونجا، خب این 10 کیلومتر آقا چند صد نفر باید شهید بشن تا برن اونجا. ولیکن فرمانده ما تو لشکر نمیگفت اونجا برن اینجا، این چوب دستش بود خب میگفت من اینجا هم، بعد میگفت بچه ها بیاین اینجا، چوب رو از عقب میکشید جلو، میگفت حالا ما اونجا، بچه ها بیاین اینجا، و خودش جلوتر از همه. روایت سوم دقت کنید، امام باقر علیه السلام فرمودن مبارزه هم هدف و هم روش هر دو مهم است. هدف ما پیروزی مادی نیست، روش مبارزه هم مهمه، جزئی از هدف ماست. فرمودن که این روایت امام باقر سلام الله علیه، جاهدوهم به ابدانکم، با همه قوا و ظرفیتتون مبارزه کنید، کم نگذارید با دشمنان خدا و مردم، با ظلم. و بغضوهم بقلوبکم، با تمام قلبتون به اونها کینه داشته باشید، نه به اشخاص، به اون فرهنگ، به اون منطق فاسد، کینه به کفر و ظلم و استکبار.
و بغضوهم بقلوبکم، بغض دشمنان اسلام و مسلمین، دشمنان بشریت رو سینه‌هاتون زنده نگه دارید، به اینا اعتماد نکنید، به اونها محبت نورزید، اینا دشمنان خدا به خلقن. پس یک، جهاد با تمام قوا، دو، بغض و کینه با همه
ظرفیت
قلبی، تمام
احساساتتون هم انقلابی باشه. امام باقر فرمودن بجنگید نه برای تشکیل امپراتوری، نه برای که شما بشید رئیس بقیه، سرزمین های دیگران رو اشغال کنید و بر اونها آقایی کنید، دنبال سلطه و قدرت نباشید. دو، ولا باغین مالا، برای ثروت و قارت هرگز نجنگید. فرمودن این جهاد نیست که بگی فلان جا رو بگیریم، نفت داره، منابع داره، امکانات مادیش اینجوریه. فهمید این جهاد الهی نیست، این خودش جنایت و قارته، یه استکباره. نه دنبال سلطه باشید، نه دنبال جستجوگر مال باشید، ولا، حالا ایتی که اینا هدف راجع به روش، امام باقر میفهمن ولا مریدین به ظلم ظفرا، هرگز از به روش ظالمانه دنبال پیروزی نباشید. نگو این روش ظالمانه است، غلط، درسته، ولی بجاش پیروز بشی. این همون این جمله امام باقر همونه که هدف وسیله را توجیه نمیکنه. تو نمیتونی بگی هدف من مقدسه، از وسائل نامقدس استفاده میکنه، خیانت میکنم، دروغ میگم، تجاوز میکنم، ظلم میکنم برای که حقیقت پیروز شه. هرگز. فرمودن ولا مریدین به ظلم ظفرا. پس ببین سه تا اصل برای مبارزین، یک، جاهدوهم به ابدانکم، با تمام قوای مادی و جسمانی وارد نبرد میشید. دو، و به غزوهم به قلوبکم، احساساتتون کاملا انقلابی و مجاهدانه باشه و تو دلتون نسبت به دشمن احساس دوستی نکنید. اینا دشمنان خدا و خلقان، ظالمن، بشریت رو نابود کردن. چهار، غیر طالبین سلطانا، دنبال قدرت نباشید، قدرت طلب و سلطه طلب نخواهید امپراتوری تشکیل بدید. چهار، ولا باقین مالا، دنبال قارت و ثروت و منابع دیگران، دنبال پول نباشید، جنگ برای پول نباشید، شما مزدور نیستید. و پنج، هدف وسیله را توجیه نمی کند، ولا مریدین به ظلم ظفرا، به روش ظالمانه دنبال ظفر و پیروزی نباشید. و اما میایم سراغ کار فرهنگی. امام باقر علیه السلام فرمودن ما قبل از اینکه وارد نبرد نظامی بشیم باید نبرد فرهنگی، یعنی تبیین ایدئولوژی این انقلاب، تبیین مکتب این اردوگاه بشه که کسانی با سوء تفاهم نیان با ما بجنگن، سرشون کلا نره، یه چیزای دیگه‌ای به ما نسبت ندن، ما رو درست بشناسن، خودمون رو درست معرفی کنیم، حرفامون رو به همه جا دنیا برسونیم. صدور انقلاب هم میدونین اصلش فرهنگیه. بعد که دشمن نظامی میکنه و ضربه میزنه شما باید پاسخ نظامی بدید، ولی اصلش تبیین افکار عمومی در جهان برای افکار عمومی. این هم یک روایت از امام باقر که فوق العاده مهمه که فرمودن به خدا سوگند ان والله ان احب اصحابی الیه، میدونن فرمودن بهترین نیروهای من، بهترین اصحاب من، بهترین کسانی که تو جبهه منن ما هستن. شما بگم چه صفاتی دارن؟ یک، اورعهم، از بقیه با تقوا ترن، ورع دارن، ورع یعنی حرص ندارن. دیدین بعضی از ماها تقوا میکنیم ولی به خرج میدیم، ولی تقوا اینجا گیر کرده، یک فرصتی پیش بیاد ای خدا این تقواهایی که تا حالا همینطور به زور قورتش دادم همه رو با هم یک جا بالا بیارم، این تقواها رو، یه تقواهایی اینجا گیر کرده، اینا ورع نیست، حرصه، حرص سرکوب شده است. دیدین بعضی ها، بعضی از ماها سالها ادای تقوا در میاریم، خب بعد آب که میبینیم یک شناگر ماهری که اصلا پدر جد ایش کسی که از قبل مشغول این کارا بودن به پای ما نمیرسن. بعضیا اینجوری هم دیگه اینجوری هم. اینا ورع نیست، اینا سرکوب هوس به علاوه عقده، یعنی توجیه نیستی، خیال میکنیم اینا به نفعمونه ولی دیگه از ترس خدا و پیغمبر که نکنه یک واقعا جهنم و اینا باشه، شوخی شوخی، از ترس اونا یا از ترس بقیه که خب این رفیقا فامیلا دوستان جلو اینا که من نمیتونم که این کارا رو بکنم، اینا همینجوری اینجا گیر کرده تا یه وقتی برسه ببینه دیگه کسی نیست، فضا بازه، آب با آب شده، شرایط یه جوری، یه مرتبه همه رو با هم استفراغ میکنن. بعد میبینه یک تخگاز میره که اینا که بی دین و اینا بودن اینقدر تخگاز نمیرن تو فساد مالی یا فساد اخلاقی. خب ما دیدیم اینجور افراد دیگه، همش پناه میبریم به خدا که یه وقت ما جزو اینا نشیم آخرش. و این یک مسئله. ورع این نیست، ورع یعنی کسی که اصلا واقعا بدش میاد، حرص نمیزنه، براش حل مسئله. امام باقر فرمودن میدونید بهترین نیروهای من کیان؟ کسانی که این دو سه تا صفت رو دارن، یک، اورعهم، از ورعشون از بقیه بیشتره، دو، افقههم، از بقیه با شعورترند، شعور دینیشون، آگاهی‌های معرفتیشون بیشتره، دلائل ایمانشون رو بیشتر میدونن. سه، اکتمهم لحدیثنا، کسانی که رعایت مخفی کاری های مبارزاتی رو میکنن، اسرار رو لو نمیدن به دست دشمن، و کسانی که بیش از همه سخنان ما و ایده های ما رو درست پراکنده میکنن و به گوش دیگران میرسونن، یعنی صدور فرهنگ این مکتب، یعنی افکار عمومی رو تو این قضایا روشن میکنن. و آخرین روایت، حتی تو مباحث مدیریت اقتصاد و طراحی و ابتکار روش های بزرگ اقتصادی در زمان حکومت، این هم یک نمونه از همینه. دقت کنید، حکومت های بنی امیه و بنی عباس همشون مثل هم نبودن، بعضیا خیلی کثیف و جلاد بودن. ما توی خلفا داریم که قرآن وا کرده، لنگاش دراز کرده، قرآن وا میکنه، میبینه آیه آمده تهدید به عذاب نسبت به طاغوت ها، قرآن برمیداره دور سرش میچرخونه، پرت میکنه گوشه اتاق، بعد تیر برمیداره با تیر میزنه به سمت قرآن. این خلیفه مسلمی، شرابخوار، زناکار، خلفایی هم داشتیم بین اینا که هم دشمنیشون با اهل بیت کمتر بود، مدارا میکردن، هم فسادشون در یه حد نبود. این یک. دوم این که میگن مواضع اهل بیت با خلفا و حکومت ها چرا تفاوت داشته، یک بخشش هم این بوده. یک چیز دیگه هم که دخالت داشت شرایط بود، مثل همین که عرض کردم، با کی داره نبرد میکنه، با ما با حق یا با باطل تر از خودش، مواضع فرق میکرد. یک نمونه گوش کنید، اتفاقا به همین بحث بانک و پول و اینا مربوطه. داشتیم با آقای چی با ماشین میامده به خیابون چی بود؟ امیرکبیر؟ تو خیابون امیرکبیر 20 تا 30 تا بانک. تو هیچ جای دنیا اینقدر بانک نیست. توی دلم میخواد بیان فیلمش رو بردارن تو دنیا نشون بدن به من کمدی، به من طنز. تو یه خیابون 20 30 تا بانک، بانک‌های مختلف کنار هم همینجوری، عین مثلا مغازه چیز و اینا. اصلا مثل که معنی بانک و بانکداری اینا یه چیزی تو دنیا یک معنا داره، اینجا یک معنی دیگه داره. اصلا مثل که مغازه سوپر میزنن سر کوچه ها، هم تو بانک پشت بانک کنار بانک. ببین زمان خلافت عباسی پول، چون امپراتوری روم از قبل قدرتی بود و پول چاپ میکرد، سکه زرد میزد. سکه های امپراتوری حکومت بنی عباس رو هم اینا معامله کرده بودن با اونا که چون شما سابقه دارید توی قضایا، سکه های ما هم شما بزنید. سکه هایی که در زمان یک بخشی از دوران بنی عباس در جهان اسلام پول رسمی بود اونجا چاپ، مثل الان که پولای خیلی جای دنیا میره تو آمریکا و اونجا چاپ میشه میاد، اونجوری بود. این روایت هم گوش کنید، خیلی مهمه که یک نظام پولی بود بر جهان اسلام حاکم بود، نظام پولی بانکی مالیاتی که سررشتش دست غرب بود، دست اون موقع دست امپراتوری روم بود. و اینا تحت فشار گذاشته بودن حکومت رو. یه وقتی پولا رو آوردن پیش خلیفه، یه کسی بذار از رو بخونم، کمال الدین دمیری و همطور مقریزی کتاب شجرات العقود از کسائی نقل میکنن. هارون الرشید، در مجلس هارون الرشید صحبت شده اولین بار که سکه های اسلامی، پول سرزمین های اسلامی رو ما یک پولی بزنیم. به چه شکل بزنیم این پولو دیگه؟ تا اون موقع چیکار میکردن؟ طلا و نقره مبادله میشد به شکل ضرب سکه، به این شکل، به این شکل دقیق که کل یک نوع سکه همه جا حاکم باشه، در این زمان داره صورت میگیره. اینا اولین سکه هاییه که شعائر اسلامی و شعارهای اسلامی روش میاد. اول که اینا تجربه نداشتن، گفتن از رومی ها کاغذ میخریدن وارد میکردن که بعدن دیگه خودشون کارخانه های کاغذسازی ساختن. بزرگترین کارخانه های کاغذسازی جهان دیگه در کشورهای اسلامی ساخته میشد که به کل جهان کاغذ صادر میکرد. ولی اولین بار از رومی ها کاغذ میگرفتن و مردم مصر که اون موقع هنوز اکثرشون مسیحی بودن، زیر نظر امپراتوری روم بودن، کاغذاشون با خط رومی کنار پولاشون می نوشتن پدر پسر روح القدس. یعنی اونا اقتصادشون از مذهبشون جدا نمی کردن. می گفتن حتی رو پول وسط اقتصاد و بازار باید شعارای دینی ما باشه، پدر پسر روح القدس روی تمام پولا. حتی می‌بینیم دلار آمریکا شعارهای مذهبی روشه. روش دلار آمریکا شعارهای مذهبی، صحبت از خداست و که خدا فلان. این پول یه وقت میارن که میگن اینو تقسیم می‌خوایم بکنیم و بفرستیم تو کل کشور و اینا. زمان حالا زمان عبدالملک، از زمان هارون گذشته، زمان عبدالملک زمان امام باقره. گفتن که به زبان رومی و یا مصری اینجا چی نوشته روی پولا؟ گفتن نوشته پدر پسر روح القدس. خب حالا ما اینو بیام تو کشور اسلامی به عنوان خلیف خلافت اسلامی اینا رو پخش بکنیم، این که نمیشه. به یک فکری بردارین، یک راه حل، این درست نیست که اقتدار ما اصلا میره زیر سوال. معنیش اینه که بانک و اقتصاد و پول ما دست اوناست و تابع دشمنه. عبدالعزیز مروان برادرش که حاکم از طرف خلافت اسلامی حاکم بر مصر، تمام این پولا از این به بعد حاشیه ها رو ابن ببرید بدون پدر پسر روح القدس و شروع کنید حاشیه آیات قرآن بنویسید به جای پدر پسر روح القدس. به شهرهایی هم ابلاغ میکنن، شروع میکنن چاپ این کاغذ و این میرسه به نیروهای اطلاعاتی امپراتوری رو، میرن به امپراتوری خبر میدن، میبرن میگن آقا ببین کاغذ و چاپ امکاناتش همه از ما برشتن، پدر پسر روح القدس پاک کردن، به جاش آیات قرآن نوشتن. پادشاه روم نماینده میفرسته پیش با هدایای پیش عبدالملک مروان حاکم عباسی، حاکم اموی، میگه که باید همون جوری که پول بوده به همون سبک باشه. اینجوری نیست، بازی نیست که هر کس هر چی میخواد بعد رو پولا بزنه. یه چیز عرف بین الملله. خلاصه ما جامعه جهانی هستیم، یه عرف جهانیه، خلاف دیپلماسی و اینا. خلیفه هدیه رو قبول نمیکنه و بهش میگه برو برگرد، بهش بگو به تو ربطی نداره، تو کارها دخالت نکن. میره دوباره دفعه دوم با هدایای بیشتری میاد، باز جوابش میده. دفعه سوم که میاد تهدید میاره از طرف پادشاه روم، گفته اگر پولا رو به شکل قبل برنگردونید و پدر پسر روح القدس رو پولا نباشه، ما سکه هایی که حالا نشر میکنیم از این به بعد رو سکه ها فحش میدیم به پیغمبرتون. یعنی یک شعار علیه پیغمبر اسلام رو سکه ها میزنیم، اون سکه ها رو تکثیر میکنیم میدیم بهتون، اونا رو ببرید تو بازارتون، بدترش میکنیم. اینه که میگن اینا گیر میفتن. گوش کن، دقیقاً مثل قضیه تحریمه. سر دوراهی گیر میکنه خلیفه، نمیدونه چیکار کنه، مردد میشن، جمع میشن مشورت چیکار کنیم. ما الان باید انتخاب بکنیم، یا همین پدر پسر روح القدس باشه، یا فحش به پیغمبر باشه، باز همین بهتره، یا اصلا پول نداشته باشی، کل نظام مالیاتی و بانکی و پولیمون مختل میشه، به بنبست میرسن. هر چی مشورت میکنن چیکار کنه، کم کم دارن کوتا میان، میگن که بعضیا میگن آقا به نظرم به همون وضع قبل برگردیم. بگم خیلی خوب، همون رو بزن، نه قطع شه رابطه نه بدتر شه، اینا تحریم ها رو تشدید کنن. گیر میکنن، به نتیجه نمیرسن، دارن تسلیم میشن. کسی به نام روح ابن زنباع میاد پیش خلیفه از مشاورین دستگاه، میگه که میگه حالت خوش نیست، میگه افتادم تو یک چاله ای که از این دربیا میافتم تو چاه، نمیدونم چی کار باید بکنم. ایشون بهش میگه که چرا میدونی؟ میدونی چی کار باید بکنم؟ میگه چی کار باید بکنم؟ میگه تو خودت میدونی کی راه حل این مشکل دست کیه؟ گفت دست کیه؟ گفت اونی که همه بهش میگن باقر العلوم، که در همه رشته ها و همه علوم صاحب نظر و سرآمد همه است. حالا تو رو قبول نداره، تو هم ازش میترسی، ولی بالاخره الان تنها کسی که میتونه مشکل رو حل کنه اونه. میگه خیلی بله درست میگی، ولی این من برم از اون خواهش کنم، ما همیشه اینا رو باشون برخورد کردیم، حالا برم بهش بگم حکومت توی مشکل بزرگ گیر کرده، عقلمون نمیرسه چیکار کنیم. میگه آره این کارو بگو، والا تو هچل بدتر میفتی. یک کاروان یک هیئت میفرسته با احترام از امام باقر دعوت و اینا، که یک مسئله مهمی مربوط به کل دستگاه خلافت و امت و راه چاره فقط با شماست. امام باقر رو میارن به شام، از مدینه میارن به دمشق که این مشکل رو حل کنن. اینو دقت کنید، دو سه تا درس تو اینه. یکی اینایی که میگن آقا تحریم شد، حالا چیکار کنیم؟ یا تسلیم بشی یا کار بکنیم فشارا، اگه کار بکنیم فشارا بیشتر میشه. راه حل درست، برو مشکل تحریم رو با تولید داخلی حلش کن. بهت موشک نمیدن، نه تسلیم شو، نه عقب نشینی کن، نه تسلیم حرفای اینا شو، برو خودت موشک بساز. خود خلیفه آمد به استقبال ایشون و با احترام و خوش آمدید و لطف فرمودید و از حرفا. و یک مشکل سیاسی، مشکل من نیست که شما بگید آی به حکومت من کمک نمی کنم، این مشکل کل مسلمین. الان این مسئله شخصی نیست دیگه، ما الان بحث عزت کل مسلمین و اسلام مطرحه، چیکار کنیم؟ امام باقر فرمودن که طرح من اینه، به خودتون سختی بدید، تکنولوژی ضرب سکه رو خودتون باید تولید کنید، این مشکل برای همیشه حل خواهد شد. گفت ما نمیتونیم، ما این آدمای متخصص برای این کار نداریم، باید بریم اونجا آموزش ببینن بیان. امام فرمودن میتونید. فرمودن همین الان از اهل فن و متخصصینی که دارید از همه جا جمع کنید و کارگروه تشکیل بدید، به اصطلاح امروز پژوهشکده‌ای تشکیل بدید، بشینن روی انواع اقسام این کار فکر کنن و منم راهنماییشون میکنم. چون میدونید امام در علوم طبیعی و فیزیک و ریاضی اینها هم عرض کردم شاگرد داشتن، فرمودن من بهشون میگم چی کار کنن. یک طرفش شعار توحید، یک طرفش نام رسول الله رو بزنید و در حاشیه‌شم در هر شهری که این سکه زده شده تاریخ ضرب سکه و اسم او شهر رو بنویسید و به این سبک شما در حوزه تولید پول معیار دیگه احتیاجی به رومی ها نخواهید داشت. این تاریخ و اسم شهر هم هست و یک کاری هم بهتون میگم، یک کاری رو انجام بدید که کسی سکه تقلبی نتونه بزنه، تکنیکی که پول تقلبی نتونن بزنن. فرمودن اونم بهتون میگم چیکار کنید که سکه تقلبی نزنن و به آسانی لااقل نتونن بزنن. و بعدم به این اکتفا نکن، اول تولید کن، وقتی تولید کردی قانون بنویس به کل کشور، از مردم به اعلام کن از این به بعد هیچ کس حق نداره با سکه های رومی و پول غربی ها معامله بکنه، و هر کس معامله بکنه هم معاملش باطله هم مجازات خواهد شد یا جریمه خواهد شد، ممنوع اساسا. این کار کردن، هیئت تشکیل شد و این ایده ضرب سکه اسلامی از امام باقر علیه السلام بود که حکومت خودش رو از یک مخمصه بزرگی که آبروی خودش هم در خطر بود نجات پیدا کرد و استقلال و عزت اقتصادی هم ایجاد شد. امروز بانک ها ارزششون به این است که تو هر خیابون 30 تا بانک باشه، ارزشش به اینه که بتونه پول و انباشته مردم رو تو مسیر تولید، تو مسیر توزیع عادلانه و درست، تو مسیر کنترل واردات و صادرات به نفع کشور مدیریت کنه، نه اینکه خودش بشه کاسب. ظرف چند ماه این کار انجام شد، سکه های اسلامی به کار افتاد. اون وقت خلیفه عبدالملک نامه نوشت به امپراتوری روم، وقتی که تکنولوژی تولید سکه ظرف 5-6 ماه انجام شد، خاطر جمع شدن، نامه نوشت به خلیفه روم، گفت آقا جون اون تهدیدایی که گفتی عمل کن، یعنی تولید کن خودت، بتونی از موضع عزت به طرف بگی هر غلطی میخوای بکنه بکن. پادشاه روم وقتی دو تا از این نمونه های سکه ها هم فرستاد براش، گفت اینا رو ملاحظه بفرمایید، این هدیه ما به شما است، اینا رو ملاحظه بفرمایید، حالا هر غلطی دلت میخواد بکن. خلیفه روم دید اینجوریه دیگه صداش در نیاورد و تمام شد. اینم از این جهت که ما میتوانیم. اینا خود خلیفه گفت ما نمیتوانیم، امام باقر گفتن ما میتوانیم و کردن و تولید علم، تولید این تکنولوژی شد. بعد تونستن جلوی امپراتوری روم بگن حالا هر غلطی میخوای بکن و اونم هیچ غلطی نتونست بکن. اتفاقا یک روایت دیدم راجع از امام باقر، وقتی کودک بودن اولین بار که به حساب آمدن به ایشون درس الف با بدن، طرف گفته که به امام باقر 3-4 سالشون بوده، به امام باقر میگه که بگو الف، امام باقر میفهمن الف، بعد میگه خب حالا بگو به، امام میگن نه دیگه تا اول باید بگی الف چیه، من بفهمم این الف چیه و چه کارا میکنه، بعدا میریم سراغ به. معلم میگه من خودم هم نمیدونم الف چیه، من خودم هم همینجوری یاد گرفتم.